ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک قایق پناهجویان حامل شماری ایرانی در راه استرالیا غرق شد. فرستاده سازمان ملل از 13 مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی در ناآرامی‌های سوریه خبر داد. افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا می‌تواند از فرودگاه مسکو خارج شود. قایقی که ده‌ها پناهجو از جمله گروه بزرگی از شهروندان ایرانی سرنشین آن بودند در راه استرالیا در آب‌های اندونزی غرق شد و دست کم 3 نفر نیز بر اثر این سانحه کشته شدند. 2 نفر از کشته شدگان کودکند و هنوز مشخص نیست که شمار کشته شدگان یا ناپدید شدگان تا چه اندازه افزایش پیدا کند. بسیاری از سرنشینان این قایق از شهروندان ایرانی بودند و خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید تاکنون 157 نفر نجات پیدا کردند. یکی از امدادگران در محل سانحه به این خبرگزاری گفته است سن کودکانی که جسد آنها پیدا شده بین 1 تا 5 سال است. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید که 13 مورد حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه به این سازمان گزارش شده است. رابرت سری، فرستاده سازمان ملل برای نظارت بر روند صلح در خاورمیانه، در سخنان خود خطاب به شورای امنیت گفت که دبیر کل سازمان ملل در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در ناآرامی‌های 28 ماه اخیر سوریه به شدت نگران است. سخنان آقای سری در حالی بیان می‌شود که فرستادگان سازمان ملل در امور سلاح‌های شیمیایی و خلع سلاح وارد بیروت شده اند تا روز چهارشنبه برای دیدار با مقام‌های سوری و بازدید از مکان‌های که گفته می‌شود محل انجام حملات شیمیایی بوده به این کشور سفر کنند. یک وکیل روس گفت رابرت اسنودن، افشا کننده شنود اطلاعاتی آمریکا، میتواند مدارکی دریافت کند که به وی اجازه دهد از سالن ترانزیت فرودگاه خارج شود و در هر نقطه مسکو اقامت گزیند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آناتولی کوچرنا، وکیل مدافع، به اسنودن کمک کرد هفته گذشته از روسیه درخواست پناهندگی موقت کند. وی گفت اسنودن میتواند با مدارکی که دریافت میکند روز چهارشنبه از فرودگاه خارج شود و در حالی که اداره مهاجرت فدرال به درخواست وی رسیدگی میکند در روسیه جابجا شود. رابرت اسنودن از 23 ماه ژوئن برابر با 2 تیر ماه در فرودگاه مسکو به سر میبرد. پلیس ضد شورش بلغارستان با متفرق ساختن معترضانی که در اطراف پارلمان این کشور تجمع کرده بودند به بیش از 8 ساعت محبوس ماندن نمایندگان، وزرا و روزنامه‌نگاران خاتمه داد. بنابر گزارش‌ها معترضان خواستار استعفای دولت بودند. ماموران امنیتی با از میان برداشتن موانعی که معترضان برای جلوگیری از دسترسی به ساختمان پارلمان ایجاد کرده بودند، نمایندگان مجلس را در نخستین ساعت امروز چهارشنبه از این ساختمان خارج کردند. معترضان با قاتل خواندن اعضای دولت فریاد می‌زنند مافیا استعفا. واردات نفت هند از ایران طی ماه ژوئن هم نسبت به ماه قبل از آن و هم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به صورت چشمگیری کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، همکنون پالایشگاه اسار تنها مشتری نفت ایران در هند است. این گزارش می‌افزاید که 4 مشتری عمده نفت ایران، یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، طی ماه گذشته مجموعاً روزانه 860 هزار بشکه نفت از ایران وارد کردند که نسبت به سال گذشته بیش از 1/3 کاهش یافته است. در همین حال قانونگذاران آمریکایی برای کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت ایران طرحی را در دست بررسی دارند و می‌خواهند در قدم بعدی کل نفت صادراتی ایران را به 500 هزار بشکه در روز کاهش دهند. و خبر آخر این که سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی درباره وضعیت فلیبا پژوه، محمد چراغی و فرزانه نوری خواستار اقدام جامعه جهانی و اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش گفته است که در سال جاری میلادی بیش از 70 مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز ثبت کرده و شماری از خانواده‌های این روزنامه‌نگاران احضار و بازجویی شده یا از طریق تماس تلفنی و پیامک مورد آزار قرار گرفتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، کمتر از 2 هفته بعد از غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در سواحل استرالیا، روز چهارشنبه بار دیگر خبرگزاری‌ها از به زیر آب رفتن یک قایق دیگر و کشته شدن چند پناهجو خبر دادند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
برابر خبرهای اولیه، یک لنج پناهجویان با حدود 150 تا 170 سرنشین که به سمت استرالیا در حرکت بود در حوالی جاوه در اندونزی غرق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 100 نفر از غرق شدگان که بیم تلف شدن آنان می‌رفت از سوی واحدهای امداد نجات پیدا کردند. سرپرست گروه نجات با تایید خبر مرگ یک کودک به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز اطلاع دقیقی از شمار سرنشینان این لنج و اینکه چه ملیتی داشتند در دست نیست و در این لحظه همه تلاش‌ها بر روی نجات غرق شدگان متمرکز است. روزنامه سیدنی تلگراف نوشته است که این لنج حامل 170 نفر بوده است. روزنامه‌های استرالیایی به نقل از یکی از سرنشینان این لنج به نام سهیل نوشتند که 61 ایرانی جزو سرنشینان آن بودند. سهیل، یکی از سرنشینان لنج، به روزنامه‌های استرالیایی گفته است که اندک زمانی پس از ترک بندر سیداون در جاوه، جایی که پناهجویان سوار بر لنج شدند، موتور آن از کار افتاد و ناخدای سریلانکایی آن به هیچ کس کمک نکرد و لنج را با قایق کوچکی ترک کرد. 12 روز پیش نیز پلیس استرالیا از نجات 88 پناهجوی خبر داد که قایق آنها در جزایر کریسمس واقع در جنوب شرق آسیا غرق شده بود. در پی غرق این قایق که حامل 97 پناهجو بود، یک کودک کشته و 8 نفر دیگر هم ناپدید شدند. سرنشینان این قایق که از شهروندان کشورهای ایران، افغانستان و سریلانکا بودند، به بازداشتگاهی واقع در جزیره کریسمس منتقل شدند که این جزیره بین استرالیا و اندونزی قرار دارد. از ژانویه سال جاری بیش از 15,000 پناهجو از طریق قایق و به طور غیرقانونی وارد استرالیا شدند و صدها پناهجو در آبهای بین اندونزی و استرالیا جان باختند. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان قایق نشین به این کشور مقررات بسیار سخت گیرانه ای وضع و اعلام کرده است که از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه استرالیا می شوند بخت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در جزیره پاپوا گینه نو اسکان داده خواهد شد. دولت استرالیا همچنین دولت اندونزی را به تغییر مقررات و مشکل تر کردن شرایط صدور ویزا برای ایرانیان ترغیب کرده است تا راه ورود ایرانیان به استرالیا از طریق اندونزی را ببندد. شمار پناهجویان ایرانی در استرالیا در 5 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال پیش 5 برابر و به 2500 نفر رسیده است. از سال 2001 میلادی تا به حال حدود 1000 پناهجو که با قایق در راه به استرالیا بودند در دریا غرق شدند.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنه رو آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس دریفه.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل موسوم به یونیسف که روز دوشنبه منتشر شده، با گذشت نزدیک به یک قرن مبارزه برای ریشه‌کن کردن ختنه زنان، هم‌اکنون بیش از 125 میلیون دختر و زن در دنیا ختنه شدند که بیشترشان در خاورمیانه و آفریقا زندگی می‌کنند. کشور سومالی با 98% بیشترین آمار ختنه زنان را در جهان دارد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید در دهه آینده بیش از 30 میلیون دختر و زن در معرض خطر ختنه شدن قرار دارند. بر اساس تازه ترین گزارش یونیسف، با وجود نزدیک به یک قرن تلاش برای متوقف کردن ختنه زنان، هم‌اکنون بیش از 125 میلیون کودک دختر و زن در دنیا ختنه شدند که بیشترشان در آفریقا و خاورمیانه زندگی می‌کنند. کشورهای سومالی، گینه نو، جیبوتی و مصر بالاترین آمار ختنه زنان را دارند. در این کشورها از هر 10 زن 9 نفرشان و اغلب در سنین کودکی ختنه شدند. چاد، گامبیا، مالی، سنگال، سودان و یمن هم طی سالهای اخیر هیچ کاهش چشمگیری در زمینه ختنه زنان نداشتند. کشورهایی که مردمش ختنه زنان را یک دستور مذهبی می دانند و معتقدند از این طریق بکارت دختران حفظ می شود. عمل ختنه زنان و قطع کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختران، معمولاً توسط ماماهای محلی و بدون امکانات بهداشتی انجام می شود و عوارض جسمی از قبیل عفونت، نازایی و دردهای شدید را به همراه دارد. تحقیقات نشان می دهد که علاوه بر مشکلات جسمی، عمل ختنه باعث کاهش تمایلات جنسی زن و مشکلات روحی ناشی از این نقص عضو می شود. گیتا راو گوپتا، معاون مدیر اجرایی یونیسف می گوید، روشن است که قانون به تنهایی کافی نیست و نمی تواند از ختنه زنان جلوگیری کند. صندوق حمایت از کودکان نقش آموزش را حیاتی دانسته و گفته که بالا بردن سطح آموزش خانواده ها به ویژه مادران می تواند به تغییرات مؤثر اجتماعی و توقف ختنه زنان منجر شود. یونیسف ختنه دختران را نقض حقوق اولیه انسانی و تعدی به سلامت کودکان دختر می داند و از تمام کشورهای جهان خواستار محکومیت این عمل و مبارزه با آن شده است. یونیسف این گزارش را بر اساس اطلاعات به دست آمده از 29 کشور طی 20 سال گذشته تهیه کرده و نوشته که در برخی از این کشورها همکنون تعداد قابل توجهی از مردان هم با عمل ختنه زنان مخالفند. در کشورهای مختلف اروپایی و حتی برخی کشورهای آفریقایی قوانینی رسمی علیه انجام ختنه زنان وضع شده، اما با این وجود عمل ختنه زنان در کشورهای آفریقایی و حتی مهاجران این کشورها در اروپا هنوز هم انجام می شود.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شهریور ماه سال 90 همراه با نزدیک به 30 نفر از فعالین مدنی اهل آذربایجان در یکی از محله های شهر تبریز بازداشت شد. این فعال مدنی اهل آذربایجان تا بازداشت شهریور ماه سال 90 به دلایل مختلفی چند باری بازداشت و روانه زندان شده بود که هر بار پس از مدتی تحمل بازداشت و زندان توانسته بود آزاد شود. محمود فضلی در شهریور ماه سال 90 همراه با دیگر فعالان مدنی اهل آذربایجان در اعتراض به خشکیدن دریاچه ارومیه در محله‌ای در تبریز گرد هم آمده بودند که بازداشت شدند. این فعال مدنی اهل آذربایجان در این تجربه بازداشت به اتهام مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کارش به محاکمه و صدور حکم کشید. پیش از ارسال پرونده اتهامات آقای فضلی به دادگاه، او نزدیک به 2 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز در سلول‌های انفرادی و تحت بازجویی گذراند. پس از آن بود که آقای فضلی را به زندان مرکزی شهر تبریز منتقل کردند که این فعال مدنی اهل آذربایجان مدتی را در بند قرنطینه این زندان گذراند. محمود فضلی در دادگاه به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شد. این فعال مدنی تبریزی در دی ماه سال 91 برای اجرای حکم زندان خود بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز شد و 1 ماهی را در این بازداشتگاه به سر برد. پس از آن ماموران امنیتی و اطلاعاتی او را به زندان مرکزی شهر تبریز تحویل دادند. آقای فضلی در حالی بازداشت و روانه زندان شد که پیشتر حکم صادر شده برای او در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به دلیل نبود مستندات و شواهد کافی در شعبه 32 دادگاه عالی اداری نقض شده بود. اما این فعال ملی مدنی به رغم صدور چنین حکمی بازداشت و روانه زندان شد تا دوره محکومیت نقض شده خود را تحمل کند.
اخبار و گزارش‌ها رو از رادیو فردا دنبال می‌کنین، همچنان با ما بمانید. آخرین خبرها رو هم که می‌تونید رو